ایرام مجله عصر رادیو فردا خوش آمدید. ششم خرداد 1402 خورشیدی برابر با 16 ماه ژوئن 2023 میلادی. درود سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله عصر با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز آخرین اخبار ایران و جهان رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. خبرگزاری رویترز با استناد به داده‌های کشتیرانی بین‌المللی گزارش داد که صادرات نفت ایران در ماه می ماه گذشته میلادی از مرز 1.5 میلیون بشکه در روز گذشت و به بالاترین رقم از ماه خروج آمریکا از برجام رسید. صادرات نفت ایران در دوره برجام حدود 2.5 میلیون بشکه در روز بود و در سال‌های اخیر در مرز 1 میلیون بشکه قرار داشت. افزایش صادرات نفت ایران در حالی روی داده است که گزارش‌هایی درباره مذاکرات ایران و آمریکا برای محدود کردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی منتشر شد. به نوشته رویترز، وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری آمریکا هنوز پاسخی به این خبرگزاری درباره اعمال شدید تحریم‌های نفتی ارائه نداده است. یائیر لاپید نخست وزیر پیشین اسرائیل از اینکه بنیامین نتانیاهو بر سر لایحه اصلاحات قضایی توجه آمریکا را از دست داد و نتوانست مانع از توافق قریب الوقوع ایران و آمریکا شود به شدت انتقاد کرد. او روز جمعه گفت ایران و آمریکا فارغ از اینکه چه نامی روی آن بگذارند در آستانه امضای یک توافق اتمی هستند و نتانیاهو باید با کنار گذاشتن اصلاحات قضایی اجازه ندهد چنین توافقی منعقد شود. حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو بلافاصله بین اظهارات واکنش تندی نشان داد و با انتقاد شدید از سیاست لاپید که به آمریکا وعده عدم غافلگیری داده بود نوشت نتانیاهو به صراحت اعلام کرده است با یا بدون توافق اسرائیل اجازه دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد. در روزهای اخیر گمانه‌هایی درباره نزدیک بودن تفاهم هسته‌ای بین ایران و آمریکا منتشر شده، اما مقام‌های دولت آمریکا آنها را تایید نکردند. همزمان با گزارش‌ها درباره تشدید فضای امنیتی و قطع اینترنت در زاهدان، روز جمعه خیابان‌های این شهر بار دیگر شاهد تظاهرات شهروندان بود. ساعتی پیشتر مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان سرکوب زنان در ایران را بی‌فایده خواند و خواستار آزادی آنها شد.
تا زمانی که علت برطرف نشه هیچ فایده نداره، مگر اینکه زنان از زندان آزاد کنید، زندانی های سیاسی را آزاد کنید.
درباره تجمعات اهل سنت در برخی دیگر از شهرهای سیستان و بلوچستان هم گزارش‌های مشابه منتشر شده است. سپاه پاسداران اعلام کرد صبح جمعه در جریان درگیری با افراد مسلح در شهرستان هامون در شمال سیستان و بلوچستان 2 از افراد مسلح و همچنین یک نیروی بسیجی کشته شدند. اطلاعیه قرارگاه قدس، سپاه پاسداران جزئیاتی از این درگیری ارائه نکرده و فقط طرف مقابل را اشرار مسلح خوانده است. این اطلاعیه همچنین با اشاره به بازداشت 6 از آنها با عنوان مرتبطین با اشرار نام برده است. 2 پیشتر نیز سپاه پاسداران از حمله به یک تیم مسلح در سیستان و بلوچستان و کشته شدن 2 از آنان خبر داده بود. یک مقام امنیتی میگوید فردی که شامگاه پنجشنبه به سوی در ورودی زندان اصفهان تیراندازی کرد، ساعتی بعد در شهرستان دلیجان هدف شلیک ماموران قرار گرفت و کشته شد. مجتبی جمالی، فرمانده انتظامی دلیجان، بدون اشاره به جزئیات گفت تیراندازی به سوی زندان اصفهان از داخل خود را انجام شد و ساعتی پس از آنکه مهاجم از محل گریخت، ماموران انتظامی در شهر دلیجان او را با شلیک گلوله متوقف کردند، اما او در بیمارستان جان باخت. جزئیات بیشتری درباره این خبر هنوز منتشر نشده است.
ممنونم از نسرین افشار با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. جمعه دیگر در زاهدان، مولوی عبدالحمید میگوید نمیتوانید فریاد زنان را خاموش کنید. به پرونده هسته‌ای تهران و حواشی مربوط به آن نگاهی می‌داریم. نیویورک تایمز میگوید توافقی بدون سر و صدا در جریان است. و نگاهی داریم به سخنان اخیر رادان درباره حجاب اجباری. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله عصر رادیو فردا. به گزارش حالوش، امروز جمعه 26 خرداد مردم زاهدان در 37 جمعه اعتراضی خود بعد از جمعه خونین با وجود جو شدید امنیتی با سر دادن شعارهای اعتراضی به خیابان‌ها آمدند. همراستیم با همکارم فرشته قاضی که نگاهی داشته به آخرین اخبار مربوط به اعتراضات در زاهدان. فرشته، امروز چه گذشت در زاهدان؟
پروانه، امروز 37 جمعه بعد از جمعه خونین زاهدان 8 مهر هست که در واقع مردم زاهدان به خیابون میان اعتراض میکنن و مولوی عبدالحمید هم همچنان از عملکرد حکومت در سرکوب معترضان و دیگر سیاست‌های حکومت انتقادات تندی میکنه. امروز از صبح اینترنت شهر زاهدان به شدت، یعنی در واقع دچار اختلال شدید شده بود که همزمان با شروع سخنرانی مولوی عبدالحمید به طور کامل قطع میشه و همزمان با قطعی اینترنت گزارش ها از جو سنگین امنیتی در این شهر حکایت داشته. ویدیوهایی که قبل از قطعی اینترنت پخش شده بود، منتشر شده بود در شبکه‌های اجتماعی، هلیکوپترهای نظامی در آسمان زاهدان رو نشون میداد و اینکه به فراز مسجد مکی در حال گشت‌زنی بودند. سایت حالوش گزارش داده که تمامی مبادی ورودی و خروجی زاهدان توسط نیروهای انتظامی قرق شده بوده، حضور پررنگ داشتن و کنترل می‌کردند. طی روزهای اخیر بعد از اینکه خبر ممانعت از سفر مولوی عبدالحمید به مراسم حج از سوی حکومت منتشر شد، گزارش‌های زیادی منتشر شد، به خصوص از سوی سایت حالوش و کمپین فعالین بلوچ که هر دو به صورت اختصاصی اخبار سیستان و بلوچستان رو منتشر می‌کنند، مبنی بر اینکه نیروهای نظامی زیادی از سایر استان‌های همجوار به سیستان و بلوچستان و شهر زاهدان اعزام شدند. ویدیویی هم منتشر شد که خودروهای نظامی ضد شورش رو نشون می‌داد که از کرمان به سمت زاهدان در حرکت بودند. با این حال علارغم فضای شدید امنیتی و نظامی، مردم هم در نماز جمعه حضور پررنگ داشتند، هم بعد نماز جمعه و سخنرانی مولوی عبدالحمید در خیابان‌ها که می‌ریم صدای اونها رو در خیابان‌های زاهدان می‌شنویم. این بخشی از شعارهای مردم زاهدان در خیابانهای این شهر در امروز جمعه بود و شعارهایی مثل ترک، بلوچ، آذری، عدالت، برابری، می جنگیم، ایران رو پس می گیریم و در حمایت از مولوی عبدالحمید بسیار شعار دادن، شعار مرگ بر خامنه ای سر دادن. توی پلاکاردهایی که دستشون هم بود این مسائل پررنگ بود: سهم بلوچ از ایران، انکار، گلوله، اعدام، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، ملت بلوچستان لایق احترام است نه سرکوب و اعدام.
فرشته، در روزهای گذشته خبرهایی داشتیم مبنی بر ممنوع خروجی مولوی عبدالحمید برای سفر حج. خب پیش بینی میشد که این جمعه متفاوت باشه با جمعه های دیگه. مولوی عبدالحمید در سخنرانی امروزش چه گفت؟
مولوی عبدالحمید اشاره مستقیمی نکرده به در مورد حج و رفتن به حج حرف زده، ولی اشاره به ممنوع خروجی و اینکه اجازه ندادن بره نکرده، اما به نوعی انتقاد کرده از حکومت، گفته که حکومت باید صدای منتقدان، معترضان رو بشنوه، از مرتد خوندن بهاییان و تخریب قبرستان اونها انتقاد کرده، گفته افراد بهایی مسلمان نیستن اما به عنوان یک انسان و شهروند از حقوقی برخوردارن و اسلام اجازه نداده که با دراویش، بهاییان، زرتشتیان و سایر ادیان و مذاهب اینطور رفتار بشه. خطاب به حکومت گفته که شما میخواید صدای زنان رو خاموش بکنید، در حالی که زنان تا زمانی که به جایگاه و حقشون نرسن، من و شما نمیتونیم صدای زنان رو خاموش بکنیم.
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با نگاهی به جمعه دیگر در زاهدان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی روز پنجشنبه اعلام کرد که از 29 دوربین و دستگاه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از سایت‌های اتمی ایران جمع‌آوری شده بود، 10 دوربین دوباره به در نطنز فعال شده. بهروز کمالوندی در ادامه تصریح کرده که اطلاعات ذخیره شده در دوربین‌ها نزد ایران میمونه و تا رسیدن به توافق آژانس به اونها دسترسی نخواهد داشت. خبر راه اندازی دوباره دوربین‌ها وقتی منتشر شد که روزنامه نیویورک تایمز هم به نقل از مقامات رسمی ایران، اسرائیل و آمریکا اعلام کرده بود که دولت جو بایدن در حال انجام مذاکرات بی سر و صدا با جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای و همچنین مبادله زندانیان است. در گفتگو با سعید جعفری، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن ایتالیا، دیدگاه او را درباره فضای حاکم بر روابط ایران و آمریکا در پی انجام این مذاکرات پرسیدم.
به نظر من اتفاقی که در حال رخ دادن هست اینه که طرفین بر اساس منافع و تهدیدات متفاوت به این نتیجه رسیدن که یک نوع آتش‌بس سیاسی یا توافقی غیر رسمی و غیر مکتوب میتونه هزینه های کمتری رو برای دو طرف داشته باشه، ضمن اینکه امتیازاتی رو هم به همراه داره. ما اگر که گزارش نیویورک تایمز رو مبنا قرار بدیم، در واقع به نظر میرسه که اظهارات مقام‌های آمریکایی که گفته میشه که در خصوص برنامه هسته‌ای ایران گفتگویی ندارن درست است. در واقع اتفاقی که افتاده اینه که ایران فقط امتیازاتی رو در خصوص برنامه هسته‌ایش به طرف مقابل داده و آمریکا در قبال مسئله آزادسازی گروگان‌ها امتیازات کوچکی مثل بحث آزادسازی منابع مادی رو داده که این آزادسازی منابع هم البته تحت نظارت هایی خواهد بود و صرفا صرف امور بشر دوستانه میشه. اگر بخوایم این رو بیشتر مورد تحلیل قرار بدیم و عرض میکنم بازم اگر ما باید در واقع شرایط رو بر مبنای اون چیزی که نیویورک تایم توضیح داده مبنا قرار بدیم، به نظر میرسه که از سمت جمهوری اسلامی ایران غنی سازی 60% در واقع به نوعی مورد رسمیت قرار گرفته و تونسته این رو به صورت دوپاچو از غرب و امریکا بگیره، به این دلیل که ایران تاکید میکنه و تعهد میده که بیش از 60% غنی‌سازی نخواهد کرد، ضمن اینکه ایران پای توافقی رو امضا نمیکنه که اگر فردا رئیس جمهور دیگری در امریکا سر کار اومد و خواست از این توافق خارج بشه، ایران مجبور باشه هزینه سیاسی رو براش پرداخت کنه، مشابه اتفاقی که در دوران آقای ترامپ رخ داد. فرآیند فروش نفت به همین صورت کجدار و مریض ادامه پیدا میکنه و امریکا هم ظاهرا قرار شده که محموله های نفت ایران رو توقیف نکنه. در نتیجه این وضعیت غیر رسمی ادامه پیدا خواهد کرد و مقام های جمهوری اسلامی ایران همچنان محروم خواهند بود از فروش آزادانه نفتشون. تحریم ها همچنان برقرار میمونه ولی امریکا وعده میده به طرف مقابل که تحریم های جدیدی رو علیه ایران وضع نمیکنه و پرونده ایران هم به شورای امنیت نمیره. در نتیجه من فکر میکنم که عدم توازن قابل توجهی بین امتیازات و تعهدات وجود داره و به نظر میرسه اگر این گزارش صحیح باشه، طرفی که بیشتر از این توافق یا معامله سود میبره طرف امریکایی هست نه طرف ایرانی.
سفیر اسرائیل در آمریکا اعلام کرده که دیپلماسی همیشه چیز بدی نیست و میشه برای کنترل تهران از این ابزار استفاده کرد، برخلاف موضع‌گیری همیشگی اسرائیل که مخالف هر گونه توافق و برقراری دیپلماسی بین تهران و طرف‌های غربی بود. با توجه به این صحبت‌ها و همچنین توضیحاتی که شما دادید، چقدر این نشونگر این هستش که تهران امتیازات بسیاری داده در راستای این توافقات پشت پرده؟
بله، من فکر می‌کنم اتفاقاً صحبت‌های مقام‌های اسرائیلی دقیقاً ادامه همین روند هست، به این دلیل که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران امتیازات قابل توجهی رو به طرف غربی میدن، قرار شده که نیروهای نیابتیشون رو کنترل کنن، تنش‌ها با امریکا رو افزایش ندن، دسترسی‌ها به آژانس افزایش پیدا کنه و تمام اینها در مقابل این هست که امتیازی رو هم دریافت نمی‌کنن. تحریم‌ها کاملا سر جای خودشون باقی هست، دسترسی‌های آژانس افزایش پیدا می‌کنه و نگرانی بابت اینکه احتمالاً برنامه هسته ایران به سمت تسلیحاتی شدن حرکت پیدا کنه بسیار کاهش خواهد یافت، ضمن اینکه همچنان فرآیند فروش نفتشون به صورت غیر رسمی ادامه خواهد داشت، مجبورن نفتشون رو به قیمت پایین‌تر به واسطه ها بفروشن و و عملا نمیتونن هم اونجوری که میخوان به پولهای بلوکه شده خودشون دسترسی داشته باشن، چون بر اساس این توافق قرار شده که پولها فقط صرف امور بشر دوستانه بشه. ضمن اینکه از طرف امریکا هم اگه بخوایم یه اشاره کوتاهی من بهش بکنم، به نظر من هوشمندانه بوده رویکرد دولت آقای بایدن، به این خاطر که عملا در مقابل انتقادات احتمالی جمهوری خواهان سرش بالا خواهد بود دولت آقای بایدن، چرا که اگر که خاطرتون باشه در زمان آقای اوباما این فرایند آزاد کردن زندانی ها و ارسال پول های بلوکه شده ایران بسیار مورد انتقاد جمهوری خواهان قرار گرفت، ولی الان دولت آقای بایدن میتونه استدلال کنه که پول ها را صرف امور بشر دوستانه کرده و تحت نظارت بانکی در قطر خواهد بود یا پول هایی که قرار از سوی عراق به ایران پرداخت بشه، در نتیجه اسکناس پول نقد به ایران ارسال نشده که بعدها در ادامه سر از لبنان و گروه های مقاومت اونطوری که جمهوری اسلامی ازش یاد میکنه در بیاره.
آقای جعفری، خب ما در دوره حسن روحانی و تیم مذاکره کننده قدم‌هایی رو داشتیم به سمت جلو برای اینکه توافقی صورت بگیره با غرب، توافق نوشته شده و مکتوبی. مقایسه کنیم این چیزی که داره الان اتفاق میفته بر پایه گزارش نیویورک تایمز و چیزی که در زمان دولت حسن روحانی بود، ایران در این وسط چه چیزی رو از دست داده و چه چیزی به دست آورده؟
من فکر میکنم تنها چیزی که احتمالاً ایران به دست آورده توی این ماجرا این هست که غنی‌سازیش رو تونسته به سطح 60% برسونه. ولی جالب، آقای خامنه‌ای وقتی که بعد از توافق سال 2015 برجام صحبت‌هایی در خصوص مذاکرات بین ایران و غرب و به ویژه امریکا مطرح شده بود و دولت آقای روحانی به دنبال این کار بود، آقای خامنه‌ای در سخنرانیش علناً گفتش که ما برجام دو و سه نداریم و تندروها در ایران بسیار حمله کردن به دولت آقای روحانی برای اینکه احتمالاً به دنبال نوعی مذاکره بر سر مسائل منطقه‌ای با امریکا هست. اما اگر اون اتفاق میافتاد شاید روند تعاملات و تنش‌های بین ایران و امریکا به سمت دیگه‌ای می‌رفت، حتی در دولت آقای ترامپ، اما اون اتفاق نیفتاد. و الان جالبه که بدون اینکه در واقع ایران امتیازی رو دریافت کنه و بدون اینکه توافق مکتوبی در کار باشه، ایران عملا امتیازات قابل توجهی داده. مثل اینکه به عنوان مثال یکی از موضوعات مورد بحث در همون زمان این بود که ایران نیروهای نیابتی خودش رو کنترل کنه و از حمله به پیمانکاران امریکایی پرهیز کنه. الان به نظر میرسه اگر گزارش نیویورک تایمز رو مبنا قرار بدیم، تمام این تعهدات رو ایران داده و در مقابل هیچ چیزی هم دریافت نکرده.
گفتگوی بود با سعید جعفری، تحلیلگر مسائل بین الملل، ساکن ایتالیا.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
در حالی که رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی در روزهای اخیر ادعای استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی زن‌های بدون حجاب اجباری را مطرح کردند، فرمانده کل نیروی انتظامی می‌گوید ابراهیم رئیسی با افزایش دوربین‌های نظارتی موافقت کرده است. محمد زرقا می‌گزارش می‌دهد.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی برای آنچه بسترهای هوشمندش می‌نامد پول نیاز دارد. پولی که احمدرضا رادان، فرمانده این نیرو، موافقتش را از ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور گرفته و امیدوار است زودتر این اعتبار تأمین شود. پول تأمین این دوربین‌ها که از قرار معلوم با صحبت‌های اخیر آقای رادان در قم برای برخورد با مخالفان حجاب اجباری است، آنطور که پیشتر برخی کنشگران مخالف حجاب اجباری گفته بودند، می‌تواند مهمترین چالش حکومت باشد. لیلا میرغفاری در تهران.
امروز به لحاظ اقتصادی کشور انقدر وضعیتش دوغونه، انقدر تورم بالا است که همه اینا برای حکومت هزینه داره.
فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی در صحبت‌های تازه خود از ایجاد 4 ناظر برای پوشش اجباری گفته است. او در این مورد توضیح بیشتری نداده و فقط مأموریت ناظر 4 را نظارت بر فضای مجازی در موضوع کشف حجاب و یا ترویج و تشویق بی‌حجابی اعلام کرده است. این گفته‌ها با گذشت بیش از 50 روز از اجرای طرح هوشمند برخورد با مخالفان حجاب اجباری می‌تواند تاییدی باشد بر پیش‌بینی برخی کنشگران اجتماعی درباره اجرای آن.
مطمئن باشید خیلی بیشتر حجاب برمی‌دارن و خیلی بیشتر عکس العمل بیشتر خواهد بود و اگه با همین رویه بخوان پیش برن واقعا خشونتی سراسر ایران رو میگیره که اینا توان مقابله باهاش رو ندارن و خودشون دارن به این خشونت دامن میزنن و هرچی ما میگیم اینا نمیشنون، متاسفانه نمیپذیرن.
با این وجود مقام‌های انتظامی با ارائه آماری از برخوردهای صورت گرفته و همراهی اجتماعی با آن گفتند. در برخی موارد هم نیروی انتظامی که برخورد با مخالفان حجاب اجباری را خواسته‌ای عمومی عنوان می‌کند، به گفته فرماندهش احمد رضا رادان پذیرفته که در اجرای این طرح پیامک‌هایی به اشتباه برای افراد فرستاده شده است.
اگر پیامکی داده شد و گفتن نیست، ما اون را بپذیریم که نیست. و حتما قبول میکنیم تو مرحله اول که نیست.
در این حیث و بیس و با آغاز شدن فصل گرم، تهدیدهای نیروی انتظامی شکل و شمایل جدیتری هم به خود گرفته است، حتی با جابجایی فرماندهان این نیرو. برای مثال شمال ایران و نوار ساحلی که از دغدغه‌های اصلی این نیرو و اصولگرایان تندرو در ایام تابستان به شمار خواهد رفت، با آمدن علیرضا مفخمی شهرستانی رئیس پیشین پلیس امنیت عمومی نیروی انتظامی و ادبیات خاص او رونمایی شد تا گفته‌های احمد رضا رادان فرمانده فراجا در اهمیت دنبال کردن آنچه او این موضوع مهم نامید عینیت پیدا کند.
تو این استان، تو این شهرستان‌های ما خدای نکرده لاهنجاری بکنه، به حکم قانون گردنشو بشکنه. پاسخش هم مهمه.
پروین اردلان کنشگر حقوق زنان در سوئد و نگاهی به بحث حاکمیتی حجاب اجباری زنان بعد از تحولات موسوم به جنبش زن زندگی آزادی.
مردم از مسئله حجاب عبور کردن، چیزی که هنوز حکومت ازش عبور نکرده خود حکومته و به خاطر همین هم مجبوره که مدام از روش‌های مختلف استفاده کنه که به نظر من جواب نمیگیره.
احمد رضا رادان فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی که از بسترهای هوشمند درباره برخورد با مخالفان حجاب اجباری بسیار گفته است، بار دیگر زنانی را که کشف حجاب می‌کنند افرادی غافل نامید و گفت برخوردهای لازم در دستور کار است.
محمد زرقامی گزارش می‌داد. اما کنفرانس سه روزه زن زندگی آزادی در دانشگاه کریستیانا در شهر اسلو در حال برگزاری است. کنفرانسی با هدف تبادل نظر علمی در مورد برخی از ابعاد اعتراضات اخیر در ایران. تعدادی از محققان ایرانی و بین‌المللی برای کمک به افزایش آگاهی و تبادل نظر در مورد جنسیت آزادی بیان و تغییرات اجتماعی برای سه روز به این کنفرانس آمدند. رویا ملکی در گفتگو با فرهاد خسروخاور جامعه شناس و مدرس عالی مطالعات اجتماعی مقیم پاریس از چالش‌های پیش روی جنبش زن زندگی آزادی در ایران پرسیده است.
چالش‌های این جنبش در حقیقت در ارتباط هستش با آینده اون. این جنبش به نظر من نقش خودش رو ایفا کرده، به این معنا که بریدگی بین واقعیت جامعه، فرهنگ جامعه و فرهنگ حاکم رو به خوبی متمایز کرده و نمایانگر کرده. چیزی که این جنبش رو فعلا هنوز زنده نگه داشته بی حجابی زنان جوانی هست که تو خیابون میان و این ضوابط حاکم رو زیر سوال میبرن و بنابراین از یک لحاظ میشه گفت که این حرکت در مرحله دوم خودش هستش. در مرحله اول میخواست نظام رو ساقط بکنه که موفق نشد، ولی موفق شد که فرهنگ نظام رو کاملا زیر سوال ببره و عدم مشروعیتش رو نشون بده و در مرحله دوم هنوز کنشگری زنان جوانی هستش که به تنهایی یا در گروه های بسیار محدود این حجاب اجباری رو زیر سوال میبره. من فکر میکنم این حرکت در آینده باعث حرکت های جدیدی خواهد شد که از اون الهام خواهند گرفت. غیر ممکنه که حرکت های جدیدی در ایران رخ بده و به طور مثال قبول بکنن که زن باید تحت حکم فرمایی مرد باشه و یا مرد سالاری در زمینه حجاب بتونه اعمال بشه. این حرکت در حقیقت یک نوع انقطاعی ایجاد کرده در حرکت‌های اجتماعی در ایران، در بسیاری از کشورهای منطقه که تأثیر وزیر خواهد بود. در این شکی نیست که من این حرکت تأثیر عمیقی خواهد گذاشت بر مثلا کشورهای مثل افغانستان، مثل پاکستان، حتی ترکیه و مصر، و این باعث خواهد شد که حرکت زنان در حقیقت ابعاد تازه‌ای به خودش بگیره. و این نسلش که در این زمینه من فکر میکنم این حرکت کاملا با موفقیت تو هم بوده.
دیدگاه فرهاد خسروخاور رو میشنیدید درباره چالش‌های پیش روی جنبش زن زندگی آزادی. اما درست 40 سال پیش در 16 خرداد 1363 جمهوری اسلامی 6 مرد بهایی را در شیراز به دار آویخت. 2 روز بعد در روز 18 خرداد هم 10 زن بهایی در همین شهر اعدام شدند. زنانی که در مواردی 2 روز قبل خبر اعدام همسر، پدر و یا پسرشان را شنیده بودند. این واقعه بزرگترین اعدام دست جمعی بهائیان در تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زد. 4 دهه بعد همزمان با اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی، جامعه جهانی بهائی کارزاری به نام داستان ما یکیست را آغاز کرده، برای دادخواهی جمعی نه تنها برای قربانیان بهائی که همه قربانیان نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی. پویان مکاری در سلسله گزارش‌هایی به واقعه 40 سال پیش و عواقب آن پرداخته. گزارش اول را امروز با هم می‌شنویم.
در پاییز 1361 حدود 100 زن و مرد بهائی در شیراز بازداشت شدند. بازداشت گسترده و کم سابقه‌ای که سرانجام به اعدام تعدادی از این شهروندان از جمله اعدام دست جمعی 10 زن در 28 خرداد سال بعد در میدان چوگان شهر شیراز انجامید. به دار آویخته شدن این زنان تنها مورد اعدام دست جمعی زنان بهایی و در این حال آخرین مورد از اعدام زنان بهایی در دوران حکومت جمهوری اسلامی محسوب می شود. جوانترین این زنان منا محمود نژاد بود که 17 سال داشت و مسنترین آنها عزت جانمی 57 ساله بود که همراه با دخترش در آن روز اعدام شد. زنان اعدام شده در روزهای متفاوتی از پاییز سال 61 و اکثراً در منازل شخصی خود بازداشت شده بودند. مأموران سپاه ابتدا زنهای بازداشت شده را به بازداشتگاه سپاه منتقل کردند. این بازداشتگاه اکنون متعلق به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و مشهور به پلاک 100 است. بهایانی که همزمان با این زنان در بازداشت به سر می بردند، بازجویی و شکنجه های آن زمان را طولانی و بسیار شدید توصیف کردند. پس از گذشت 45 روز از بازداشت آخرین زن، آنها به زندان عادل‌آباد منتقل شدند و تا زمان اعدام در این مکان بودند. با گذشت چند ماه از انتشار این اخبار، رونالد ریگان، رئیس جمهور وقت آمریکا، روز 3 خرداد 1362 از رهبران جهان خواست که برای جلوگیری از تصمیم دولت ایران برای اعدام 22 نفر از بهائیان با او همراه شوند. روح الله خمینی 3 روز پس از آن با کنایه به بیانیه رئیس جمهور آمریکا پاسخ داد و گفت اگر ما هیچ دلیل دیگری هم بر این که آنها جاسوس آمریکا هستند نداشته باشیم، همین حمایت ریگان از آنها کافی است. این سخنان خمینی کافی بود برای این که خانواده زندانیان مطمئن شوند اعدام‌های بیشتری در راه است. چند ساعت پیش از اعدام، در بعد از ظهر 28 خرداد، زندانیان اجازه پیدا کردند با خانواده‌های خود ملاقات کنند. زنان بهائی زندانی در ملاقات پیش از اعدام گفتند که بازجوها سعی کردند آنها توبه یا به اصطلاح استتابه کنند. به همین دلیل آنها در برابر 2 گزینه قرار گرفته بودند: اسلام یا اعدام. چند ساعت پس از ملاقات و تنها 3 هفته پس از سخنرانی روح الله خمینی، 10 زن بهائی در روز 28 خرداد به دار آویخته شدند. اجساد آنها هیچگاه به خانواده آنها داده نشد و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجساد این زنان را به صورت مخفیانه و دست جمعی در آرامستان قدیم شیراز موسوم به گلستان جاوید دفن کرد. این آرامستان 1 سال بعد مصادره و در سال 1393 نیز تخریب شد.
گزارش پویان مکاری رو میشنیدید. فراموش نکنید که در این زمینه فردا و پس فردا هم 2 گزارش رادیویی داریم، به علاوه چندین مقاله و گزارش و محصولات دیجیتال که از طریق وبسایت و صفحات رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید به اونها دسترسی داشته باشید. فراموش نکنید فیلم مستند پیش از سپیده دم، تازه ترین مستند تولیدی رادیو فردا در این زمینه رو که شامل گفتگوهای اختصاصی و تصاویر دیده نشده است رو هم حتماً به زودی تماشا کنید. اما باید گفت که این واقعه در تاریخ جمهوری اسلامی یکی از معدود وقایع کشتار بهائیان نیست و جمهوری اسلامی بارها و بارها دست به کشتار و اعدام بهائیان زده و همچنان زندگی، جان و مشاغل بهائیان در ایران تهدید می‌شود. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله است. اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.